ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی است و برابر است با 19 ماه مه سال 2021 میلادی. الهه روانشاد هستم و به شما خوش آمد میگم به این مجله. اجازه بدید که مجله شبانگاهی رادیو فردا را طبق معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها را از امیر پوریا.
بر پایه گزارش‌ها سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آنها خواسته که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر نکنند. منابع رادیو فردا خبر دادند که برخی تماس‌ها هم از سوی شعبه 12 این دادسرا صورت گرفته است. همزمان اطلاعات سپاه با تعدادی از فعالان رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند تماس گرفتند و از آنها خواستند محتوایی در نقد ابراهیم رئیسی منتشر نکنند، در غیر این صورت برای آنها دردسرآفرین خواهد شد. پلیس امنیت و پلیس فتا نیز با برخی فعالان رسانه‌ای تماس گرفته و آنها را به خاطر مواضعشان تحت فشار گذاشتند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری امسال نامزد شده است و این انتخابات قرار است روز 28 خرداد برگزار شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 233 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان از 77,000 نفر عبور کرد. به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 12,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 2,700,000 نفر رسید. این آمار در حالی منتشر می شود که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت با اشاره به موضوع واکسن کرونا ابراز امیدواری کرد با ورود واکسن‌های خارجی و تولید داخلی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کنترل شود. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت تردید جدی دارند. جواد جاویدنیا معاون پیشین دادستان کل کشور به دلیل صدور نامه‌ای در مورد فیلترینگ اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت تعقیب قرار گرفت. در پی علنی شدن نامه جواد جاویدنیا به چندین نهاد کنترل خطوط ارتباطی و اینترنت، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرده است که این نامه در ساعات اولیه بلا اثر شده است. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، نوشتن این نامه تخلفی اداری و مداخله خارج از وظایف و اختیارات آقای جاویدنیا است. جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادستانی تهران است و پیش از این مدتی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور را بر عهده داشت. پیش از این هم در دوران تبلیغات انتخاباتی و روزهای رأی‌گیری مقامات قضایی جمهوری اسلامی با محدود کردن سرعت اینترنت یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند از مبادله اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات جلوگیری کنند. رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده در وین با اشاره به کاهش اختلافات در مذاکرات برجام گفت چند موضوع کلیدی وجود دارد که باید حل شود. به گفته عباس عراقچی وقت آن است که مجدداً به پایتخت‌ها رجوع شود تا مشورت‌های آخر صورت بگیرد و بعد مذاکرات ادامه یابد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه درباره تازه‌ترین تحولات این مذاکرات گفت پس از پایان دو هفته مذاکرات نشستی برای جمع‌بندی برگزار می‌شود. دوره چهارم مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های جهانی که هنوز عضو توافق برجام هستند و همچنین ایران از روز 17 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. هیئت نمایندگی دولت آمریکا نیز به صورت غیرمستقیم در این مذاکرات حضور دارد و در هتل دیگری در همان خیابان مستقر است. رئیس دانشگاه شهید بهشتی ضمن عذرخواهی از خبرنگاری که روز سه‌شنبه توسط یک مأمور حراست مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، خواستار پیگیری خدمات درمانی او شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در نامه‌ای خطاب به مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواستار دلجویی از این خبرنگار شد. روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه فائزه مؤمنی خبرنگار روزنامه صبح نو از سوی مأمور حراست مرکز واکسیناسیون مجموعه سائی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در پی اعلام این خبر، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران و برخی نمایندگان مجلس از عذرخواهی نکردن این دانشگاه انتقاد کردند و خواستار پیگیری موضوع از سوی وزارت بهداشت شدند.
تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس نشست اعضای برجام در وین درباره دستیابی به توافق هسته‌ای اطمینان داد. با یک کارشناس و تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو خواهیم کرد. تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران و دستیابی کم به واکسن. اثرگیری حملات راکتی حماس به اسرائیل و خواست رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری آتش بسی فوری. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. معاون سرویس خارجه اتحادیه اروپا میگوید نسبت به دستجابی به توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا اطمینان دارد. انریک مورا که همزمان رئیس نشست اعضای برجام هم هست، امروز چهارشنبه گفته که کاملا مطمئن شده که توافق نهایی برای احیای برجام حاصل خواهد شد. انریک مورا در ادامه گفته که اعضای برجام در 10 روز گذشته پیشرفت‌های اساسی در مذاکرات داشتند، اما مسائلی هم وجود داره که روی اونها باید کار بشه و هفته آینده کمیسیون برجام دوباره نشستی خواهد داشت و کار روی اونها رو ادامه خواهد داد. با شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای سمیعی، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و دیدگاه شما رو درباره دستاوردهای مذاکرات احیای برجام جویا هستیم تا این لحظه.
با درود خدمت جناب عالی، بایستی عرض بکنم که همونجوری که اشاره فرمودید، آقای مورا به درستی اعلام کرده که ما مطمئن هستیم که به توافق دست خواهیم یافت. اما وقتی از ایشون پرسش شده که فکر میکنید در دور آتی، یعنی هفته آینده، این مذاکرات به بار خواهد نشست، گفت نمیخوام اون ریسک رو بکنم ولی مطمئن هستم که به نتیجه خواهیم رسید. اما تا الان دستاوردها میتونیم به چند گروه تقسیم بندی شد. اگر بکنیم، امریکا یک سری چیزها رو مد نظر داره، ایران یک سری چیزها رو مد نظر داره و جامعه بین المللی یک سری چیزها رو مد نظر داره که امریکا در زمینه همون مسئله‌ای که دغدغه خاطر ایران هست، یعنی رفع تحریم‌ها، ولی زمان بندی اونها مشکل داره. ایران سر مسئله فشار اقتصادی که داره احساس میکنه گرفتاری داره و نماینده های سایر کشورها هم به خصوص اروپایی ها بر این باور هستند که در حال حاضر تا زمانی که تحریم ها برداشته نشه برگ برندهی در دست ندارن.
آقای سمی، نکته مورد توجه در حال حاضر میتونه این باشه که به طور مثال کریس مورفی، سناتور دموکرات که البته حامی برجام هم هست، با مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد ملاقات کرده و سپس در یک بیانیه گفته که خواستار فوریت و جدیت جمهوری اسلامی در این مذاکره است. البته به نکات دیگری هم اشاره کرده، اما در بخشی که مربوط به برجام هست فوریت و جدیت رو مطرح کرده. از دیدگاه شما این دقیقاً به چه معناست در مفهوم سیاسیش؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح می‌فرمایید. آقای سناتور مورفی در زمینه جدیت و فوریت از دیدگاه امریکاش صحبت می‌کرد که جدیت در دیدگاه امریکا این دورهای بی پایان گفتگو و کسب اجازه های بی جاست. اون که میگن بایستی حالا برگردیم به پایتخت ها دو مرتبه گفتمان بیشتری داشته باشیم، و فوریت در نظر ایشون و دولت امریکا نیاز به یک ثبات و توانمندی برنامه‌های بهتر برای منطقه است، من جمله ایجاد صلح در یمن و پایان به اختلافات و نزاع در نوار غزه است. اما ایران جدیت و فوریت رو آمده به جور دیگری معنا کرده و جدیت و فوریت رو هر دو رو سرهم کردن در ایران و بهش اسمش رو گذاشتن برداشتن همه تحریم ها ولو با برچسب های مختلف. در صورتی که ما میدونیم امریکا یک سری از تحریم ها رو که در دولت آقای ترامپ وضع شده میگه قابل حذف هست، یه عدهشون غیر قابل حذف هست و یه عدهشون هم نیازمند تفحص بیشتر هست. اونایی که در زمان آقای ترامپ برای کارشکنی علیه دولت بایدن وضع شده بود، مثل 700 تا شخصیت حقیقی و حقوقی که با برچسب‌های تروریستی مورد تحریم قرار گرفته بودن. به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران که الان برداشتن تحریم ها بر علیه بانک مرکزی در دیدگاه های بین المللی و در دیدگاه داخلی امریکا این وانمود رو داره که دولت امریکا با مسئله مبارزه با تروریسم جدی نیست.
شما به بخشی از سوالی که در نظر داشتم ازتون بپرسم پاسخ دادید، اما 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور یک بیانیه مخالفت خودشون رو با لغو تفکیک شده تحریم‌های آمریکا، یعنی تنها لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا اعلام کردن. شما تصور می‌کنید که با این توضیحی که الان دادید و اون توضیحی که 200 نماینده میدن در مورد اینکه آمریکا و اروپا اراده جدی برای لغو تحریم ها نداره، چه چیزی باقی میمونه برای گفتن؟
ببینید، واقعیت در این هست که در حال حاضر در ایران یک هم‌آوایی و همصدایی وجود نداره. ضمناً ما میدونیم این چیزی که به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری هم در ایران اسمش رو دارن، اون هم داره اتفاق میفته و نماینده های مجلس به خاطر اینی که خب از یک اکثریتی در یک سمت و سوی سیاسی برخوردار هستن، میخوان فشار حد اکثری خودشون رو بر دولت روحانی و بر همه افرادی که از دولت روحانی حمایت میکنن اعمال بکنن. ولی واقعیت این هست که در صحنه بین‌المللی به اونها فشار بیشتری داره وارد میشه که این گفتمان دور دور و بی نتیجه رو و بی حاصل رو پایان بدن.
و در نهایت در فرصتی که برامون باقی مونده، آقای سمی، حسن روحانی میگه که رهبر جمهوری اسلامی چند هفته پیش دستوری درباره مذاکرات وین داده که اون رو مستقیما ابلاغ کرده، هرچند که در مورد دستور و چه بوده صحبتی نشده. شما تصور میکنید که این دستورات رهبر جمهوری اسلامی در این آخرین مورد چه میتواند باشد؟
ببینید، آقای خامنه ای همیشه هر دستوری که میده اگر خوب از آب در بیاد میگه خودم بودم، اگر خراب بشه بقیه رو مسئول میدونه. ولی در این زمینه من فکر میکنم باز این مسئله برمیگرده به انتخابات و آقای روحانی داشت پیام مستقیمی به آقای احمدی نژاد و آقای جلیلی میداد که اونهایی که مخالف این دور گفتگوها هستند و در چند روز اخیر خورده گرفتن به آقای روحانی، به اونها داشت مستقیما میگفت که شما حرفی برای گفتن ندارید و آقای خامنه ای ما رو حمایت میکنه و گفتمان رو ما حمایت میکنه، پس ما هیچ چیزی نسبت به گفتمان شما ارزش قائل نیست.
آقای سمی، ممنونم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. با شایان سمی، تحلیلگر سیاسی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، میگوید پدر و مادر بابک خرمدین، کارگردان مقتول، در تازه ترین اعترافاتشان به قتل دختر و دامادشان نیز اعتراف کردند. قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، با اعلام این خبر به رسانه ها گفته که سلامت روانی قاتلان از سوی روانپزشک تایید شده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
حادثه شوکاور دیگری در جامعه ایرانی که افکار عمومی را به شدت متاثر و بهت زده کرده است. باور آن بسیار سخت است، جایی که پدر و مادری سال خورده قاتلان سریالی اعضای خانواده خود هستند. سه روز پس از کشف اعضای بدن بابک خرمدین، کارگردان سینما در شهرک اکباتان تهران، و اعتراف پدر و مادرش در به قتل رساندن وی، در تازه ترین اظهارات اکبر و ایران خرمدین، آنان به قتل دختر و دامادشان نیز اعتراف کردند. اکبر خرمدین در جلسه بازجویی به قاضی پرونده گفته که پیش از قتل بابک پسرش، دامادی که خواهرزاده‌اش بوده نیز در سال 1390 به قتل رسانده و سپس با همکاری همسرش دخترش را نیز 3 سال پیش به قتل رسانده و جسد وی را مسله کرده است. در اعترافات منتشر شده از این پدر و مادر در رسانه‌های داخلی ایران، هر دو از اقدامی که انجام داده‌اند اظهار پشیمانی نمی‌کنند. اکبر خرمدین در یکی از این تصاویر منتشر شده این چنین می‌گوید:
فرزندان من به خاطر این که 17 سال زمانی که اینا رفتن دانشگاه بالا سرشون نبود، این خانم با 5 کلاس سواد نمیتونست این بود که شایسته است جای منو پر کنه، نتونست توان نداشت که این بچه ها به این صورت مبتلا شدن.
ایران خرمدین، مادر بابک خرمدین، هم آزار و اذیت و حتی ضرب و شتم والدین توسط فرزندش را دلیل تصمیم به قتل او عنوان می کند.
همون سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شده که مادر راضی شده؟
سایت مشرق نیوز تصاویری از انتقال جسد بابک خرمدین در چمدان توسط پدر و مادرش منتشر کرده و رسانه‌ها از اعتراف پدر او نوشتند که گفته کیسه هایی را که داخلش جسد بوده با ماشین در سطل های زباله در 3 نقطه از شهر تهران رها کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، درباره ابعاد قضایی این پرونده به رادیو فردا این چنین میگوید:
اگر اثبات بشه که اعتراف این دو نفر برای به قتل رساندن فرزند دیگرشون و شوهر فرزندشون صحت داره و به اثبات برسه، مجازات مرتکبین در مورد قتل دخترشون باز مشمول همون ماده قانونی میشه که روش صحبت میشه، ماده 302 هست یا 301 که چون ولی این کار رو کرده مجازات قصاص ثابت نمیشه. اما در مورد دامادشون اون دیگه یک شخص غریبه محسوب میشه و اگر کسی در این زمینه شکایت بکنه، ولی یه دم شکایت بکنه و تقاضای قصاص بکنه، اینها به مجازات قصاص محکوم میشن. البته اگر هر دو مرتکب قتل شده باشن باید نصف دیه قاتل پرداخت بشه، در واقع یک دیه پرداخت بشه و برای قصاص بتونن مطالبه قصاص بکنن. اگر یک نفر اونها قاتل باشه، اون یک نفر به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
در این میان سرپرست دادسرای امور جنایی تهران میگوید که اکبر خرمدین و همسرش مبتلا به جنون نیستند و در سلامتی کامل به سر میبرند، گرچه به گفته این مقام قضایی باید از آنان معاینات پزشکی دوباره صورت بگیرد. اما چرا پدر و مادر تبدیل به قاتلان اعضای خانواده خود می شوند؟ مصطفی اقلیما، پژوهشگر و مددکار اجتماعی در تهران، در این باره به رادیو فردا می گوید:
ببینیم، این یک مسئله اجتماعی، مسئله فردی با مسئله اجتماعی فرق می کند. مسئله اجتماعی در بلند مدت وجود میاد، برای حلش هم همونقدر زمان می بره. حالا شما وقتی میگه پدر اینطوری می بینید، خیلی راحت همه ماها می شینیم، دوانشناسا می شینن، میگن پدر محکومه، دیوونه بوده، مشکل داشته. اما چیزی که من میدونم، این پدر معلولی از علت هاست. یعنی چی؟ یعنی که این آدم به خود خود آدم کش نمیشه، مگه 1000 تا علت درش جمع شه. در جامعه‌ای که نگاه میکنیم، ارزش ها برای یه آدمی که نظامی هست یه چیز دیگه است، نگاه مردم تو جامعه فشار رو من میاره یه حالت دیگه است. اگر بچه من یه کاری بکنه میگن دین نداره، یه حالت دیگه براش پیش میاد، میزان فشار اقتصادی روش هست.
این پژوهشگر مددکاری اجتماعی درباره اینکه چه کسی باید پاسخگوی افکار عمومی در قبال این گونه حوادث دلخراش اجتماعی باشد معتقد است:
ببینید، هر چقدر این آدم قاتل باشه، یعنی این حالت بیماری داشته باشه، کشتن یه نفر فشار روی میاره، به این راحتی نیست که ازش بگیره، اونم بچه‌اش، اونم خانومش بیاد بغل دست این وایسه. اگر اینا به اینجا رسیدن، بدونین در هر جامعه هیچ بچه‌ای دوز نیست، هیچ بچه‌ای آدمکش نیست، هیچ بچه‌ای روسپی نیست. ما هستیم که در یه شرایط اجتماعی با یه زیرساختایی و یه ارزشایی آدم رو به اونجا میبریم. سیاست‌های اجتماعی، شرایط اجتماعی، شرایط خانواده و فرهنگ اون جامعه ارزش هایی که جامعه میذارن بر کار خوبت از نظر اون پدر، اونا همه اثر میذاره روی کار کرده من. یعنی اگر فرض کنیم در یک جامعه یک همچین پدر یه بچه رو میکشه، نمونش هم داشتیم دختری که در شمال پدرش سرشو بریده بود که با پسری رفته بود، ببین محکوم اون پدر، همین اون پسری که 27 ساله میرفت با اون دختر دوست شد محکوم بوده، قاضی که اونو برش رفته محکوم کرده و به خانم سعید تبیده محکومه. ببین اینا معلولی از علت هاست، ما این پدرم اعدام میکنیم. شما فکر کن جامعه با این شرایطش فردا دست دیگه میسازه. اگر میخواین این مسئله تکرار نشه، باید اون علل و عواملی که باعث شده من به اینجا برسم بررسی کنیم.
بابک خرم‌دین متولد 1353 در تهران بود و در سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او در سال 1389 برای ادامه تحصیل به لندن رفت. مهمترین اثر هنری بابک خرم‌دین سوگنامه‌ای برای یاشار است که با الهام از تجربه زندگی دانشجویی خود در سال 1392 ساخته است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان همچنان بالاست، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت از نزولی شدن شیب چهارم بیماری کرونا صحبت میکنه و همزمان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی مربوط به چرخش و انتقال نوع جهش یافته ویروس هندی و آفریقایی کرونا است که اولین بار وزارت بهداشت ده ها مورد اون رو روز 15 اردیبهشت ماه تایید کرد. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفنه تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. کیانوش به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی و بگوشیم، بفرمایید.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که گفتی آمارها همچنان بالاست، هنوز اعداد سرغنی رو ما داریم و همونطور که منتقدان و جامعه پزشکی میدن اینها عدد نیستن، هر کدام جان آدم ها هستن که دارن از دست میرن. با این حال وضعیت در کل ایران حتی یک شهر آبی وجود نداره. آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت الان داره صحبت میکنه و میگه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا با یه زاویه تندی در حال کاهش، از آمار بالای جانباختگان میگه، میگه این مربوط به افزایش مبتلایان در روزهای گذشته است و پیش در واقع پیشبینیش این هست که این آمار پایین میاد. این تنها مقام نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت در این چند روز اخیر کم و بیش همین صحبت ها رو میکنه، از شیب ملایم صحبت میکنه و میگه خیز چهارم رو پشت سر گذاشتن. اما این نظر همه مقامات و کادر درمانی نیست. انوشیروان محسنی بندپی اون میگه این شیب نزولی ما نمیبینیم این رو در تهران. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا بارها و بارها هر روزی در این هفته صحبت کرده، میگه شرایط ما شرایط پایداری نیست و ما خیز چهارم رو در کشور داشتیم به دلیل ورود ویروس انگلیسی و انتقال اون و سرایت اون و دقیقاً همین سناریو الان احتمالش بالاست برای ویروس‌های نوع جهش یافته آفریقایی و هندی. در واقع او عقیده‌شه که میشه وارد پیک 50 شد، نه او، بخش زیادی از کادر درمانی، و به دلیل اینکه فکر میکنن که ویروس آفریقایی به مراتب مهلک‌تر از ویروس هندی، ویروس هندی سرایتش خیلی بالاست و الان هم جامعه پزشکی بیشترین نگرانیشون در واقع به خاطر این دو ویروس هست که نیمه اردیبهشت ماه وزارت بهداشت این رو تایید کرده ها موردشو، که خب میدونی وزارت بهداشت هم آمارهایی که میده آمار واقعی نیست، حداقل باید اون رو ضرب در 4 یا 5 کرد.
کنوش، هر روز اخبار متناقضی درباره واردات واکسن و تولیدات داخلی واکسن منتشر میشه و همچنین انتقادات زیادی هم هست به روند کند توزیع و تزریق واکسن. حالا آخرین خبرها در این باره چه هست و چی برامون داری؟
قصه پرآبیه واقعا داستان واکسیناسیون الهه. 1001 گره داره و صداهای متفاوتی که ما هر روز داریم میشنویم و گزارشش رو میدیم. ایران همچنان مسئله خرید واکسن رو داره، وارداتش رو داره، دولت ناتوان بوده و بارها به این دلیل آقای روحانی وزارت بهداشت مورد انتقاد قرار گرفتن. آقای روحانی اومد گفت ما ناتوانیم، بحث شرکت‌های خصوصی رو در واقع پیش کشید که اون هم مورد انتقاد قرار بود، بحث رانت بود و عملا هم اونها هم کاری نتونستن بکنن. الان خبراش بود که بخش خصوصی هم نتونسته خریدشون فروخته شده اون بخشی رو که میخواستن بخرن. به هر حال از این جمعیت ایران الان کمتر از 3% واکسن زدن. وزیر بهداشتش میگه ما تا آخر خرداد 14 میلیون رو واکسینه میکنیم. آقای رئیسی میاد میگه ما 12 میلیون رو تا آخر خرداد واکسینه میکنیم. آقای رئیسی امروز میگه ما در واقع از دو کشور واکسن خریدیم و نگران نباشه و ما حتما این واردات رو و همینطور تولیدات داخلی رو خواهیم داشت و میتونیم جمعیت 18 تا 40 سال رو هم واکسینه کنیم. اما هیچ توضیحی نمیده، هیچ جزئیاتی رو نمیگه، هیچ مدرکی وجود نداره، هیچ شفافیتی، پر از ابهام. و در تمام این مدت آنچه که ما گزارش بدیم این اختلاف نظرهاست، چند صدایی هاست و وعده وعیدهایی که کمتر به وقوع پیوسته، حرفایی که در واقع منتقدان آقای روحانی میزنن. همین امروز مثلا امیر حسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری توی یک نشست خبری در باشگاه خبرنگاران میگه ما 4 ماه زودتر میتونستیم به واکسن برسیم ولی بوروکراسی طولانی باعث شد 4 ماه عقب بیفتیم. به ازای هر دوز واکسن چندین دلار هزینه هم میکنیم، اما دست دنیا باید ما همچنان دستمون جلوی دنیا درازه. میتونستیم برای فروش واکسن 20 میلیون دلار فروش نفت رو به دست بیاوریم. و میگه کرونا واقعیتش اینه که 3 تا 5 سال آینده هست و یک مدیریت قوی میخواد و برای تأمین این باید سبک اداری کشور تغییر کنه. از این دست صحبتهایی که آقای قاضی‌زاده هاشمی حالا با عنوان نامزد انتخاباتی الان دارن میگن زیاد هست، یعنی کم نداریم ما این مسئله رو. مسئله دیگه، چون وقت نداری توضیح سریع بدم از این بگذرم، مسئله دیگه که امروز در خبرها پررنگه اینه که رئیس کمیته بهداشت ستاد انتخابات استان تهران از واکسیناسیون احتمالی افرادی خبر میده که در انتخابات میرن پای صندوق رای. جلیل کوپایزاده رسما به خبرگزاری اینا گفته بله چنین اقدامی در برنامه وزارت کشور هست. حالا مشخصاتش رو دقتش رو بیشترش رو در ظرف 2 الی 3 روز آینده مشخص میشه. خب این در حالیه که میدونی که چقدر الان مسئله انتخابات متزلزل. آقای روحانی میگه رئیس جمهور ایران گفته در جلسه دولت که اگه مردم پای صندوق نیان در واقع جمهوریت متزلزل میشه. این نگرانی ها وجود داره. اما بگم که ساعتی بعد از این حرفا هم امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا این موضوع رو تکذیب میکنه، میگه ما 60 میلیون واجد شرایط انتخابات داریم، اصلا این امکان رو نداریم که یه روزه این واکسن رو بزنیم، فرض کنیم 18 میلیون هم بیاد ما نمیتونیم. از این دست حرفا زیاده.
سپاسگزارم. در مورد تازه ترین خبرها از تاخت و تاز کرونا در ایران و خبرهایی هم در مورد واردات و تولید و توزیع واکسن که بسیار متناقض هستند از همکارم کیانوش فرید میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بررسی صلاحیت نامزدهای 1400 برای حضور در 13 دوره ریاست جمهوری در حالی روز چهارشنبه از سوی شورای نگهبان پیگیری شد که حرفای سخنگوی این شورا درباره مشارکت عمومی و مشروعیت نظام بر تردیدها پیرامون تایید صلاحیت‌ها دامن زده است. روز چهارشنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت در صورتی که در جلسه عصر اعضای شورا به جمع‌بندی نرسند، دوره 5 روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها تمدید خواهد شد. بشنویم از همکارم محمد زرخامی.
مشارکت پایین هیچ مشکلی برای مشروعیت انتخابات ایجاد نمی کند. این را عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است. مسئله‌ای که همزمان با نظرسنجی‌های رسمی درباره اقبال شهروندان به انتخابات 1400 مطرح می‌شود. در یک نمونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پایشی رسمی درباره میزان مشارکت شهروندان دست داده است.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت می‌کنند. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمی کنن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
حتی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا هم میزان مشارکت در انتخابات پیشرو را 39-40% عنوان کرده، رقمی که به گزارش ایسپا در صورت محقق شدن پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی است. هرچند صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر با آن چه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 21 اردیبهشت ماه مطرح کرد مغایرت دارد.
برای کشور آبرو ایجاد میکنه و اینا هست، اینا برای مشارکت خیلی مهمه.
مشارکت مدنظر آیت الله خامنه ای در صحبت‌های علی ربیعی هم رنگ و بوی مشروعیت طلبیدن برای جمهوری اسلامی را داشت که از سال 1396 به این سو با بحران‌های گوناگون و اعتراض‌های خیابانی مواجه شده است.
مشارکت حداکثری در انتخابات 1400 بیش از هر دوره دیگری برای حیات سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران ضروری است. بی تردید دولتی بدون پشتوانه آرای قاطبه ملت از آنچنان سرمایه اجتماعی برخوردار نخواهد بود.
با این حال شورای نگهبان که تنها چند روز مانده به انتخابات با آیین‌نامه‌ای ابلاغی جای قانون بلا تکلیف اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی را پر کرد، با گذاشتن شرط سنی 40 تا 75 سال و مطرح کردن مسئله آنچه نداشتن سوابق سوء امنیتی در سال 1388 نامید، فضای دوگانه‌ای را با دولت حسن روحانی بر سر ثبت نام و تایید صلاحیت‌ها گشود. مسئله‌ای که آقای روحانی در جلسه اخیر هیئت دولت به آن تنه‌ای زد.
خب قدم دوم هم انشاءالله در روزهای آینده ما شاهد هستیم و اون اعلام شورای محترم نگهبانه. بسیار مهمه که اون اعلام تشویق کننده جامعه به انتخابات باشه یا خدای ناکرده کند کننده حرکت باشه.
احمد خاتمی از فقهای شورای نگهبان و منتقدان دولت حسن روحانی در صدای جمهوری اسلامی از این ابلاغیه دفاع کرد.
مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغیشون فرمودند انتخابات نظم پیدا کنه.
با این حال منتقدان جمهوری اسلامی اقدام‌های این شورا را در جهت محدود کردن حضور نامزدهایی مثل مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ارزیابی کردند. برای نمونه محمود احمدی نژاد اظهارات تندی را علیه شورای نگهبان در هنگام ثبت نام ابراز کرد.
به نام نظارت استثنایی آن هم بعد از 42 سال از انقلاب برای مردم تصمیم میگیرند و هر روز تفسیر جدیدی از این نوع نظارت ارائه میدهند و حتی قانونگذاری هم میکنند.
هرچند سخنگوی این شورا عباس‌علی کدخدایی میگوید شورای نگهبان هیچگاه صلاحیت نامزدها را بر اساس انتقاد و یا اعتراض و به خصوص انتقادهای لفظی بررسی نمی کند. اما علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت در حساب کاربری توییتر خود نوشته است ظاهرا شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاج‌زاده را از دستور کار خارج کرده است. او از آیت الله خامنه‌ای خواسته تا در این باره به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهد تا به گفته او کار به حکم حکومتی نکشد، حکمی که رهبر جمهوری اسلامی در مواردی برای پایان دادن به مناقشه‌های سیاسی فراتر از نهادهای قانونگذاری و اجرایی صادر می‌کند. شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود که از میان 592 داوطلبی که ثبت نام کردند، این شورا تنها درخواست 40 نامزد را که با ابلاغیه صادر شده از سوی این نهاد همخوانی داشته پذیرفته است. در حالی که شیوه بررسی نامزدها همچنان محل تردید بسیاری از کنشگران سیاسی است، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در تهران در حساب کاربری خود در توییتر بررسی آنچه سوابق مدیریتی نامزدها از سوی شورای نگهبان خوانده را مد نظر قرار داده و نوشته است پیشرفت‌های ایران مدیون همین نظارت استصوابی است که باعث می‌شود نوابغ ایران به بهارستان و پاستور راه یابند و برخلاف کشورهای دیگر ما هیچ مشکلی نداشته باشیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. بشنوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده که نه تنها طرحی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ندارد، بلکه یک مقام قضایی را که دستور مسدود شدن اینستاگرام را صادر کرده بود تحت تعقیب قانونی قرار داده. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در حال حاضر بدون کناره‌گیری از مقام ریاست قوه قضاییه کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات 1400 شده است. همکارمان امیر پوریا گزارش می‌دهد.
اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 مرکز رسانه قوه قضاییه ایران اعلام می‌کند این نهاد دستوری برای مسدودسازی پیام رسان اینستاگرام صادر نکرده، پس زمینه‌ای دارد. این خبر پس از آن منتشر می شود که در فضای مجازی تصویری از دستور قوه قضاییه برای مسدودسازی اینستاگرام آن هم در آستانه انتخابات منتشر شد. با این حال خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران خبرگزاری میزان نوشته است که این نامه از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران صادر شده بود و یک تخلف اداری به حساب می آید. مرکز رسانه قوه قضاییه اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای را یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامیده و اضافه کرده که او هم‌اکنون به دلیل انجام اقدام غیرقانونی تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از پیام‌رسان‌های اجتماعی در ایران مسدود هستند، مقام‌های رسمی کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی از این پیام‌رسان‌ها برای تبلیغات، طرح نظرات و دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی برای مسدود کردن راه‌های ارتباطی بین شهروندان ایرانی پیشتر اقداماتی چون جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام و شبکه اجتماعی توییتر، فیسبوک و در نمونه آخر پیام‌رسان سیگنال را عملیاتی کردند. سعید دهقان، وکیل و عضو اتحادیه جهانی وکلا درباره عملکرد قوه قضاییه در این موارد به رادیو فردا میگوید:
سال‌های اخیر قوه قضاییه عملاً خودش رو در یک مسیری قرار داده، مسیری از ترقی معکوس، با سرعت هم داره مسیر رو طی می‌کنه. میشه بگیم که تعارف رو گذاشته کنار و دیگه حتی حفظ ظاهر هم نمی‌کنه. همونجور که رئیس قوه قضاییه بدون استعفا نامزد ریاست جمهوری میشه و یا برای تبلیغات انتخاباتیش کانال تلگرامی فعال میکنه، تلگرامی که تو زیر مجموعه خود قوه قضاییه یک پاسپورت فیلتر کرده، عملا 45 میلیون مردم ایران رو هم از این حق اولیه و آزادی اولیه محروم کرده و به نوعی باید بگیم ریسک استفاده از فیلتر شکن رو بهشون تحمیل کرد.
خبرگزاری میزان اضافه کرده که نامه مسدودیت اینستاگرام بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است. اما با اعلام تعقیب قضایی فردی که دستور مسدود شدن اینستاگرام را صادر کرده بود، این سوال پیش می آید که آیا این نوع پیگردها نشان از رویه تازه و رو به آزادی ارتباطات در ایران دارد؟ سعید دهقان، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلا در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
پاسپورتی که 3 سال پیش تلگرام رو به استناد یک قانون کاملا بی‌ربط، ماده 114 آیین‌دازی کیفری فیلتر کرده، آقای بیژن قاسم‌زاده که سرنوشتش در واقع در نهایت زندان بود، و یا مقام قضایی دیگری مثل سعید مرتضوی که به استناد یک قانون بی‌ربط دیگه مثل قانون اقدامات تأمینی تربیتی سال 39 خورشیدی که مربوط به مجرمان خطرناک بود اومده بود فلهی مطبوعات رو توقیف کرده بود، سرنوشت ایشون هم زندان شد. اما هیچ تأثیری نداشت ظاهرن این سرنوشت ها روی اراده های سیاسی و امنیتی در حوزه قضایی.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امسال است و از او به عنوان کاندیدای اصلی اصولگرایان نام برده می شود. در حالی که انتظار می رود مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری امسال در یکی از پایین ترین سطوح باشد، مسدودسازی اینستاگرام و همچنین فیلترینگ کلاب هاوس که بازار بحث ها و برنامه های انتخاباتی در آن داغ است، می تواند به فضای سرد انتخاباتی در ایران دامن بزند. اما به نظر نمی رسد دست کم تا زمان انتخابات فیلترینگ این شبکه های اجتماعی اعمال شود.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل دقایق پس از تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که خواهان آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها در غزه شده بود و اون هم تا ساعت پایانی امشب، نخست وزیر اسرائیل گفته که مصمم به عملیات جنگی علیه تروریست ها به گفته او ادامه بده تا آرامش حاصل بشه. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم رام، به شما خوش آمد میگیم و بشنویم از شما درباره این آخرین وقایعی که رخ داده.
وقتی همه شنوندگان به خیر باشه، حدود ساعت 7 شب به وقت محلی اسرائیل و غزه، آقای جو بایدن چهارمین مکالمه تلفنی در 10 روز اخیر رو با بنیامین نتانیاهو انجام داد. به او گفت که برای ورود به مسیر آتش‌بس انتظار داره که حملات تا همین شامگاه امروز متوقف بشه و آرامش دست کم در ساعات آینده به میزان چشمگیری پیش از آتش بس برقرار باشه. اما آقای نتانیاهو کاری که کرد، وارد محوطه وزارت دفاع اسرائیل شد، جایی که در اونجا داره عملیات رو رهبری میکنه و اونجا هم با 70 سفیر خارجی در اسرائیل امروز دیدار کرده بود. به دوربین‌های تلویزیونی گفتش که ما از رئیس جمهوری آمریکا به عنوان دوست نزدیک قدردانی می‌کنیم، اما ما کماکان مصمم هستیم که به عملیات خودمون ادامه بدیم. خطاب کرد به مردم اسرائیل که این ملت، من به خاطر تامین امنیت شما هست که دارم این کار رو انجام میدم. فعلا نشست امنیتی دولت اسرائیل که قرار بود همین در همین ساعت یا ساعت بامدادی پنجشنبه برگزار بشه تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده.
خانم رام، صحبت از آتش بس در حالی مطرح شده که همین امروز حملات متقابل شدت گرفته. در این باره چی میتونید برامون بگید؟
بله، همیشه در پایان هر عملیاتی وقتی که دقیقاً طرفین دارن احساس میکنن که به طرف آتش بس میرن، عملیات نظامی رو تشدید میکنن تا اون صحنه پایانی رو از دید خودشون ثبت بکنن و بتونن اون عکس پایانی رو به عنوان توجیه تمامی اقدامات خودشون به افکار عمومی که به خاطر اونها این عملیات رو انجام دادن، اون تصویر پایانی رو از دید خودشون به دست بیارن. برای همینه که اسرائیل داره سخت تلاش میکنه در همین ساعت باقی مانده و احتمالاً تا روز جمعه که عملیات ادامه پیدا خواهد کرد، هرچه بیشتر غزه رو بکوبه. گفتن که ناکام بودن در کشتن محمد ابراهیم دیاب مصری، ملقب محمد دیف، فرمانده میدانی حماس، اما تا جایی که بتونن غزه رو بکوبن خواهند کوبید. از طرف دیگه دیدیم که امروز حملات راکتی بسیار به سوی اسرائیل تشدید شده بود و انگار که همه این تب و تاب ها کم نبود. از لبنان هم برای اولین بار 4 راکتی که شلیک شد به شمال اسرائیل، جلیله سفلا و عکا، اصابت کرد.
خب با این حساب خانم رام، راکتایی که امروز از لبنان پرتاب شده به شمال اسرائیل، اونچنان که شما میگید، تا چه اندازه ممکنه لبنان رو وارد این درگیری بکنه با اسرائیل، یعنی اسرائیل بر علیه اون هم اقدام کنه؟
بله، 2 مورد دیگه در حملات راکتی انجام شد. یکیش 3 فروند بود، یکیش 6 فروند بود که اونا به خاک اسرائیل نرسید، ولی این اولین بار بود که به اسرائیل رسید. در موارد قبلی خود مقامات ارتش اسرائیل ارزیابی کردن، گفتن حزب الله پشت این نیست، ولی الان اتفاقا حزب الله در این مورد سکوت کرده و شبکه کان اسرائیل که شبکه دولتی هست گفت این کاملا احتمال داره که این دفعه واقعا حزب الله پشتش بود. تا در حالی که نزدیک آتش بس اسرائیل و غزه هست، حزب الله هم نقش خودش رو حتی به صورت تلویحی یا به صورت تشویق گروه‌های پشت پرده ایفا کرده باشه.
خانم رام، با توجه به اینکه کمی وقت داریم، اجازه بدید که یک سوال دیگر را هم مطرح کنیم، و اینکه این نکته جالبیه که این 4مین مکالمه رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل از آغاز بحران جنگی در 10 روز اخیر بوده، در حالی که تا پیش از این اتفاقات و بحران و جنگ، اون فقط 1 بار با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده بود بر اساس گزارشی که خود شما دادید. صحبت اینه که این رو شما چگونه تفسیر میکنید که مکالمه تلفنی امروز 2 رهبر متشنج بوده و دقیقاً 1 دقیقه کامل هم وقت داریم؟ بفرمایید.
سپاسگزارم خانم روانشاد. اون اولین مکالمه ای هم که از کاخ سفید به دفتر نخست وزیری در اورشلیم رسید، نتانیاهو خیلی برای او عرق ریخت. یعنی نزدیک 3 ماه گذشت، در حالی که در دولت‌های پیشین آمریکا چنین نبود. از روزی که بحران شروع شده این 4مین مکالمه است. ما همیشه میدونیم که هم آقای نتانیاهو و هم آقای بایدن در واقع مناسبات سردی دارن و این سردی دقیقاً این بار تشدید شده به خاطر مسائل ایران، به خاطر آنچه که در وین دقیقاً داره میگذره. نتانیاهو درست داره عملیات جنگی رو هدایت میکنه، ولی یک چشم راستش اتفاقا دقیقا نگران احیای برجام و پیوستن دوباره آمریکا هست به برجام، و بنابراین میشه گفت که این نزد احساس همبستگی که آمریکا مرتب با اسرائیل بیان میکنه درست هست، چنین هست، اما در واقع آقای بایدن باید به دموکرات‌های آمریکا هم پاسخ بده.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از طریق خط تلفن همراه بودیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این مجله همراهی کردید و خدا نگهدار تک تک شما باد.